الرحمن الرحیم. بنا شد که در این جلسه تقریبا ادله قائلین به تحریف و جوابش و ادله قائلین به عدم تحریف رو بخونید، که در نوع کتاب ها و مقالاتی که در مورد تحریف نوشته شده و چاپ شده این مطالب با یه قدری کم و زیاد هست. دلیل اول قائلین به عدم تحریف آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره هجر آیه نه ظاهرن، سوره هجر آیه نه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بله، آیه نه سوره هجر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیداست کسی که میگه این آیه شریفه دلالت میکنه بر عدم تحریف قرآن، حرفش اینه که ذکر در این آیه قرآنه، انا نحن نزلنا الذکر یعنی قرآن، و انا له لحافظون یعنی ما حافظ قرآن هستیم، حفظ همه جانبه، حرفش اینه که قرآن رو حفظ میکنیم، حفظ همه جانبه، که یکی از حفظ هام حفظ از کم و زیاد شدن و تغییر و تبدیل شدنه. اگر مسلم بشه که منظور از ذکر قرآنه و اگر ظاهر کلمه لحافظون این باشه که تمام اقسام و انواع حفظ منظوره، که حفظ از کم شدن، حفظ از زیاد شدن، حفظ از تغییر و تبدیل هم جز بشه، خب این بهترین دلیل بر این که دیگه قرآن تحریف نمیشه، یعنی به عنوان یه خبر غیبی هم باید از قرآن تلقی کرد که این کارو ما میکنیم و بدانید تا آینده، تا دامنه قیامت قرآن تحریف بشه نیست. اما کسانی که میگن قرآن تحریف شده، یه حرفشون همینه که ذکر در این آیه رسول الله نه قرآن، انا نحن نزلنا الذکر یعنی ما پیغمبر فرستادیم و پیغمبرمون رو حفظ میکنیم، ما پیغمبر فرستادیم و پیغمبرمون رو حفظ میکنیم. و حرف دومشون اینه که این که ما قرآن رو حفظ میکنیم یعنی برفرض قبول کنیم قرآنه، یعنی قرآن رو حفظ میکنیم از این که کفار و دشمنان اسلام بتونن اشکالهایی به قرآن بکنن که قرآن اون سندیت خودش از دست بده. ما گفتیم ذکر یعنی قرآن، او میگه ذکر یعنی رسول الله، به بحث شما ربطی نداره. ما گفتیم حافظون یعنی حفظ همه جانبه، که حفظ از کم و زیاد و تبدیل رو هم شامل میشه. او گفته منظور حفظ از اینه که کسانی بتونن اشکال کنن و مثلا با اشکال خودشون اثری بگذارن، با اشکال خودشون در جوامع اسلامی یا غیر اسلامی اثری بگذارن. این دوتا اشکال رو جواب میدیم، جواب دادن. اما کلمه ذکر حتما باید اینجا قرآن مجید منظور باشه، کلمه ذکر در اینجا حتما باید قرآن مجید منظور باشه، به خاطر اینکه در همین سوره هجر در آیه 6 که 3 تا آیه قبل از این آیه است اینطور آمده: و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. وقت دنبالش آمده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این بهترین آیه ششم بود. بهترین قرینه که ذکر در این آیه منظور قرآنه اینه که در 3 تا آیه قبل ذکر گفته شده و منظور قرآنه و گفته شده یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای شخصی که ما میگیم ای پیامبری که ذکر بر او نازل شده. خب با فاصله 2 تا آیه آیه 7 و 8 این آیه که خوندیم آیه 9 انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این بهترین قرینه است که ذکر در این آیه شریفه، علاوه بر این که خود نزله و خود نزلنا با فرستادن نزلنا یعنی با نازل کردن قرآن میسازه، اما با ارسال رسول توجیه لازم داره. اگه ما خواستیم بگیم پیغمبری رو فرستادیم باید ارسلنا بگیم، انزلنا بگیم و ارسلنا منظور باشه اون توجیه میخواد، یه خلاف ظاهری است که توجیه میخواد. اگه یه آیه هم فرموده باشه که انا انزلنا رسولن، یعنی دنبال انزلنا رسولن فرموده باشه، اونو ما باید توجیه کنیم، اونو باید با قرینه بگیم منظور از انزلنا ارسلناست. اما اینجا همون معنی خودش باید داشته باشه که تناسب با قرآن داره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس اشکال این بود که شاید در این آیه شریفه منظور از ذکر قرآن نباشه. جوابم این که اولا دو تا آیه قبلش قرینشه و ثانیاً خود کلمه نزلنا قرینشه، چون اگر ذکر منظور از ذکر رسول خدا بود قاعدش ارسلنا بود نه قاعدش نزلنا. اگر آیه ای داشته باشیم که داریم در مورد رسول خدا انزلنا استعمال شده، اونو باید توجیه کنیم، اونو باید بگیم خلاف ظاهره و با قرینه معنی کنیم. این باید به ظاهرش معنی بشه، او باید توجیه بشه، نه اینکه اونو قرینه قرار بدیم که اینو توجیه کنیم. میگن پیغمبر حفظ میکنه، که خدا پیغمبرم حفظ کرد دیگه، در موارد زیادی خطرات پیش میومد و پیغمبر رو حفظ کرد. عرض میکنم که گفتیم یکی آیه قبل قرینه است، یک کلمه عرض میکنم که انزلنا. و ضمناً وقتی به آیات قرآن مجید مراجعه میکنیم، وقتی به معجم المفهرس مراجعه میکنیم، موارد فراوانی در قرآن مجید ذکر گفته شده که حتما منظور قرآنه، که اونام یک جا نیست، دو جا نیست، سه جا نیست، پنج جا نیست، ده تاشو من براتون یادداشت کردم که وقتی ما ده جای قرآن دیگه، ده جای دیگه قرآن دیدیم ذکر گفته شده و منظور قرآنه، این خیلی تقویت میکنه که ذکر اینجا هم منظور قرآن باشه. قرینم که داره نزلنا، قرینم که داره آیه‌ای که قبل از خودشه. اون ده تا آیه‌ای که خودتونم میتونید از معجم فهرس یادداشت کنید، البته باید موارد رو بخونید و دقت کنید کدوم مربوط به قرآن هست کدوم مربوط به قرآن نیست. مثلا سوره آل عمران آیه 58، سوره آل عمران آیه 58، ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، نتلوه ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، مسئله تلاوت و تلاوت آیات و تلاوت ذکر حکیم، پیداست که منظور قرآنه، که جای دیگه هم قرآن حکیم هست. اینجا سوره مائده آیه 91، سوره آل عمران آیه 58، سوره مائده آیه 91 و سوره اعراف آیه 63 هر دو این عبارت رو داره، سوره مائده آیه 91، سوره اعراف آیه 63، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. خیلی روشنه که منظور از ذکر قرآنه. تعجب میکنید که قرآنی از طرف خدای شما، پروردگار شما، بر یکی از خود شما که اونا میگفتن مثلا باید به فرشته نازل بشه، یا میگفتن مثلا اگه بناس به انسانی هم نازل بشه باید به انسانهایی با چه خصوصیتی که اونا میگفتن نازل بشه. و عجب تو من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. این سه مورد گفتیم، این در دو آیه هست. سوره نحل آیه 44، سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. خیلی روشنه که منظور قرآنه. سوره انبیا آیه 50، سوره انبیاء آیه 50 و هاذا ذکر مبارکون انزلناه افانتم له منکرون، و هاذا ذکر مبارکون انزلناه افانتم له منکرون. سوره یاسین آیه 69، سوره یاسین آیه 69، ان هو الا ذکر، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، که اینم باز مثل اون تقریبا آیه سوره آل عمران کس صریح دیگه، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، چون که اونجا میگفتیم نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. سوره فصلت آیه 41، سوره فصلت آیه 41، ان الذی کفروا بالذکر لما جاءهم، ان الذی کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز، که خود و انه لکتاب لکتاب عزیز تقریبا کس صریحه که منظور از ذکر هم قرآنه. سوره قمر آیه 25، اولقی الذکر علیه من بیننا، سوره قمر آیه 25، اولقی الذکر علیه من بیننا، بین همه ما قرآن بر این نازل شده، اولقی الذکر علیه من بیننا. سوره تکویر آیه 27، ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، که با توجه به آیات قبلش حتما قرآن منظوره. سوره قلم آیه، سوره صاد آیه 87 هم باز همون ان هو الا ذکر للعالمین داره. سوره تکویر 27، سوره صاد 87، سوره قلم آیه 52، و ما هو الا ذکر للعالمین، و ما هو الا ذکر للعالمین. این 7-8-10 تا آیه بود که بعضیا ظاهر، بعضیا خیلی ظهور قوی، بعضیا کثری که منظور از ذکر قرآنه، اونم تازه خود مخالفین قرآنم قرآن رو به عنوان ذکر میشناختن، یعنی اونا میگفتن اولقی الذکر علیه من بیننا، یعنی مخالفین قرآن، مخالفین اسلام هم تازه قرآن رو به عنوان ذکر میشناختن، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. خب این دشمنای رسول خدا میگفتن ای کسی که ذکر بر او نازل میشه. پس تقریبا استعمال کلمه ذکر در مورد قرآن مجید جای شک نداره، جای شبهه نداره، میتونیم بگیم آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون به قرینه این استعمالات فراوان و به قرینه نزلنایی که در خود آیه هست و به قرینه دوت آیه قبلش، یعنی آیه 6 سوره هجر، با این سه تا قرینه این شبهه که منظور از ذکر قرآن نباشه و رسول الله باشه، این شبهه رو برطرف میکنه. مگه کسی وسواسی باشه یا بی انصاف باشه، ولی اگه نخواد بی انصافی کنه و نخواد وسواس به خرج بده، ظاهر اینه که منظور از ذکر قرآن مجیده. حالا چرا به قرآن گفته میشه ذکر؟ وجه تسمیه این که، وجه اطلاق این که به قرآن گفته میشه ذکر، تو خود قرآن هست. سوره صاد، صاد و القرآن و ذکر، چون قرآن و ذکره، قرآن به اصطلاح شامل ذکره، شامل تذکره، خب بهش ذکر هم گفته میشه. یا در سوره قمر آیه 17 و 22 و 32 و 40، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن برای ذکره، قرآن برای تذکره، قرآن تذکره است، قرآن مذکره. پس وجه اینم که به قرآن ذکر گفته میشه، به قرآن قرآن گفته میشه، وجه تسمیه داره، به قرآن فرقان گفته میشه، وجه تسمیه داره، به قرآن ذکر هم گفته میشه، وجه تسمیهش تو خود قرآن مجید هست. یکی ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، یکی هم والقرآن للذکر. عرض کردیم که ولقد یسرنا القرآن در سوره قمر 4 جا، اون والقرآن للذکر در سوره ساده، سوره قمر آیه 17 22 32 40، 17 22 32 40. بله، و اما بله متاسفانه اون آیه رو مثل این که یادداشت نکردم. یه آیه هست که ذکر در اون آیه بر رسول خدا اطلاق شده و این که اهل بیت رو هم اهل ذکر میگن، ممکنه منظور از اهل ذکر یعنی اهل قرآن، اهل ذکر یعنی اهل رسول الله. یه آیه در قرآن مجید هست کلمه ذکر گفته شده و کلمه ذکر بر رسول خدا اطلاق شده و به اهل بیت هم که اهل ذکر میگن گفته میشه، تناسبش اینه. اون یه آیه رو نمیشه در مقابل این 10 تا آیه، یعنی اینا رو همه رو کل عدم فرض کنیم، به قرینه اون آیه بگیم ذکر در این آیه منظور رسول اللهه، چون گفتیم که اون توجیه میخواد. اونجا ظاهرا آیهش اینطوره: ولقد انزلنا الیکم ذکرا، ولقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، یعنی رسول تقریبا بدل و اتبیان ذکر شده. ولقد ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، که رسول عطف بیان یا بدل ذکر شده. پس منظور از ذکر در اون آیه رسول اللهه که به اهل بیت هم گفته میشه اهل ذکر به این مناسبه. خب اون باید توجیه بشه، چون اونجا عرض کردم یادداشت نکرده، اونجا کلمه انزلناش باید توجیه بشه، یعنی بگیم منظور از انزلنا ارسلناس. وقتم اونجا خب قرینش باهاشه که رسول بعدش آمده، که حالا بعضی هم تقریبا مثل این که خواستن بگن که اون رسولن عطف باشه و عطف بیواب، که عطف بیواب هم رسمه، یعنی معطوف و علیک داریم و معطوف داریم و حرف عطفش نیست. لقد انزلنا الیکم ذکرن و رسولن، مثلا که ذکر جداست رسول جداست، یعنی هم قرآن هم پیغمبر، که این هم انصافا خلاف ظاهره. نه، اون ظاهرش اینه که رسول بدله و عطف بیانه و منظور از ذکر رسول اللهه، ولی اون نمیتونه قرینه بشه که ذکر در این آیه منظور رسول اللهه، چون خود او توجیه لازم داره، خود او انزلناش باید به معنی ارسلنا گرفته بشه، که قرینش هم همون رسولنیه که تو خود آیه هست. به قرینه رسولن که توی آیه هست میگیم انزلنا یعنی ارسلنا، ولقد ارسلنا الیکم رسولا. اون آیه معنی خودشو داره، از اون آیه برای معنی این آیه چیزی نمیشه استفاده کرد. ولی اونایی که گفتن این آیه داله بر عدم تحریف قرآن نیست، اینجوری گفتن، گفتن ما میگیم ذکر در این آیه منظور رسول اللهه، جوابش اینه که اینطور نیست. این تقریبا قسمت عمده حرفی که در ذیل این آیه شریفه زده شده. البته در ذیل این آیه روایت هست، ولی نه روایتی که دیگه به اون روایت هم بشه تمسک کرد، یعنی یه روایت قرص و قائم و صریحی که گفته باشه منظور از این ذکر قرآنه و منظور از این حفظ از تحریفه، همچه روایتی نداریم. اگه چنین روایت قرص و قائمی داشتیم خیلی استدلال رو تقویت میده، ولی نداریم. این راجع به ذکر البته. و اما راجع به لحافظون چی آقا جون؟ اونجا؟ نه، اونجا مثل که رسولان یتلو علیکم داره. اون حالا من عرض کردم متاسفانه آیشو یادداشت نکردم. نه خیر، اونجا خاطر جمع رسولش پیغمبره، ولی صحبت اینه که آیا ذکر جداست و رسول جدا؟ مثل این که آقای خوی فرمودن که نه، همونجا هم ذکر به معنی قرآن و رسول جدا. ولی این خلاف ظاهره. آیه رو هر کی بخونه، ظاهر اولی آیه اینه که منظور از ذکر تو اون آیه به قرینه بدلش، به قرینه اتبیانش رسول الله، و به همون قرینه هم انزلناش به معنی ارسلنا گرفته میشه. او ربط به این آیه نداره. و اما راجع به حافظون هم یکی دو جمله عرض کنیم که ما گفتیم انا له لحافظون یعنی حفظ همه جانبه. خب انصاف اینه که اطلاق حفظ چنین اقتضایی داره، اطلاق حفظ چنین اقتضایی داره که ما قرآن رو حفظ میکنیم، حفظ همه جانبه. کسی بگه نه، منظور از این حفظ یه جور حفظ به خصوصه، خب خلاف ظاهره. انا له لحافظون یعنی ما قرآن رو حفظ میکنیم، از زیاد شدن حفظ میکنیم، از کم شدن حفظ میکنیم، از تغییر و تبدیل حفظ میکنیم. اما اونا چی گفتن؟ گفتن منظور از حفظ اینه که یعنی نمیذاریم به قرآن اشکال کنن. اولا اینو جواب دادن که پس این همه که اشکال به قرآن شده چیه؟ اگه بناس خدای متعال جلوی همه اشکال کنا رو بگیره، پس این همی که مسیحی ها و غیر مسیحی ها یه اشکال های بی ربطی به قرآن کردن چیه؟ پس به یه معنا خدای متعال حفظ نکرده. وقتی این جوابش اینه که اون کسی که اینو میگه میخواد بگه یعنی نمیذاریم کسی اشکالی کنه که اشکال بماسه، نمیذاریم اشکالی کنه که اشکال مؤثر واقع بشه، نمیذاریم اشکالی کنه که در جوامع اسلامی یا غیر اسلامی اون اشکال گل کنه و بگن بله اشکال وارده. اما جواب اصلی اینه که نه، این حفظ، هم حفظ از اشکاله هم حفظ از تحریف. چرا بگیم حفظ یکیشه؟ انا له لحافظون، یعنی ما قرآن رو حفظ میکنیم، نمیذاریم تغییر پیدا کنه، نمیذاریم زیاد بشه، نمیذاریم کم بشه و نمیذاریم مورد اشکالی بشه که اون اشکال تو جوامع مسلمین اثر بذاره به جوری که مردم بگن بله یه اشکالی شد جواب نداره. چی؟ اگه قبول کنن دیگه. این اول که گفتیم که میگن ذکر یعنی رسول الله، اونو جواب دادیم. حالا میگن اگر ذکر به معنی قرآنه، حفظش به معنی حفظ از تحریف نیست، حفظش به معنی اینی که به اصطلاح نمیگذاریم اشکالی بشه. و حرف دومشون اینه که ما قرآن رو نازل کردیم و حفظ میکنیم. قرآن در اینجا تقریبا محتواش منظوره که اسلامه، یعنی ما اسلام رو فرستادیم، ما محتوای قرآن رو فرستادیم. کاری به این که قرآن کم و زیاد بشه یا نه این آیه نداره. اونا میگن، میگن آیه میگه ما اسلام رو حفظ میکنیم، نمیذاریم اسلام از بین بره. در طول تاریخ نمیذاریم اسلام از بین بره، نمیذاریم محتوای قرآن از بین بره. حالا اگه یه آیه از قرآن کم بشه، این معنیش نیست که اسلام از بین رفته، که این معنیش نیست که محتوای، باز جواب این حرف اینه که این لحافظ اینجا مطلقه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و ما قرآن رو حفظ میکنیم. باید حفظ محتوایی باشه، یعنی محتوای اسلام رو، محتوای قرآن رو نمیذاریم از بین بره. محتوای قرآن که اون اسلامه، یعنی نمیذاریم مورد اشکال قرار بگیره، یعنی نمیذاریم مورد دستبرد و کم و زیاد و تبدیل قرار بگیره. و حرف آخرشون اینه که اونا گفتن که خدای متعال وعده داده که قرآن رو حفظ کنه و حفظم کرده، قرآن محفوظ پیش امام زمانه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. میگن میپذیریم که منظور از ذکر قرآنه و خدای متعال هم وعده داده که قرآن رو حفظ کنه و حفظم کرده. قرآنی که خدا حفظ کرده پیش امیرالمومنین بود، بعدم پیش ائمه بعدی، امروز هم پیش امام زمانه، پس قرآن رو خدا حفظ کرده. خب اینم آقایون جواب دادن که حفظ اینطوری خلاف ظاهره. حفظ اینطوری ما قرآن رو نازل کردیم و حفظ میکنیم، هر کی این آیه رو بخونه اینجور معنی میکنه، اینجور میفهمه، اینجور به ذهنش میاد که همین قرآنی که نازل کردیم و در اختیار مردم قرار گرفت، همین قرآن نازل شده در اختیار مردم رو حفظ میکنیم، نه فقط پیش یه نفر، نه فقط یه قرآن رو. خیلی خلاف ظاهره که بگیم منظور از حفظ، منظور از حفظ اینه که بله قرآن رو یه گوشه‌ای پیش یه آقایی حفظ میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی این قرآنی که داره با مسلمان صحبت میکنه، یعنی این قرآنی که آیه آیه سوره سوره نازل شده، پیغمبر براتون خونده، شما یاد گرفتید نوشتید، این قرآن که دست شماست، ما این قرآن رو حفظ میکنیم. حالا بگیم معنیش اینه که یعنی این قرآن رو دست امیرالمومنین حفظ میکنیم، این قرآن رو دست امام زمان حفظ میکنیم، این خلاف ظاهر دایی بر این حرف نیست. این تقریبا عمده یه حرفایی که در مورد این آیه شریفه و استدلال به این آیه، استدلال به این آیه در تفسیر المیزان در همین سوره هجر ذیل آیه، علامه طباطبایی بحث تحریف رو عنوان کرده که الان یادم نیست که جای دیگه هم عنوان کردن یا نه، اونجا مفصل بحث کردن، و آقای خویی هم در کتاب البیان و نوع کسانی هم که رساله دارن، مقاله دارن، از شیعه از سنی به این آیه شریفه توسط کردن. تو شعر مثنوی هم همون شعر معروف هست که بله مصطفی را وعده داد الطاف هر تو بمیری و نمیرد این سبر، یه هم شعریست که معلومشه تو سنی هم توی علمای اکسنون هم معنی آیه همین بوده و هر کی بخواد جور دیگه معنی کنه باید دایی داشته باشه، باید دلیل داشته باشه، باید قرینه داشته باشه که نداره. این یک دلیل. دلیل دوم بر عدم تحریف دلیل دوم بر عدم تحریف حدیث ثقلینه. شیعه و سنی همه قبول دارن که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. متن حدیث، سند حدیث و به اصطلاح دلالت حدیث بر موضوعی که ما میخوایم بگیم قابل تردید نیست، جای شک نداره، اما متن و سند که خاطر جمع دیگه، همین رساله حدیث و ثقلینی که چاپ شده که یه بار دیگه هم ظاهرن گفتیم، حدیث و ثقلین مال آقای هاشم قوام وشنوی در مصر چاپ شده، اینجا هم تجدید چاپ شده، یه رساله است 20-30 صفحه، اون از حیث سند و از حیث متن بررسی کرده و دیگه جای شک برای کسی نگذاشته، سندهای فراوان از شیعه از سنی که رسول الله اینو فرموده. خب از نظر دلالت هم فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما، قرآن بین شما هست، اترت من بین شما هست، تا به اینها تمسک کنید گمراه نمیشی. خب اگه قرآن تحریف شده باشه، قابل تحریف باشه، خب رسول الله چطور قرآن رو یه چیزی قرار داده که مردم بهش تمسک کنن؟ قرآن قابل تحریف، قرآن محتمل و تحریف، قرآنی که رسول الله میفرماد ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، داره تا قیامت رو میگه، میگه تا قیامت اطرت من هستند و قرآن، و باید شما تمسک کنید به قرآن و اطرت. و اینو من صحبی که قدری فکر میکردم دیدم نکته بسیار خوبی در این حدیث هست که نفرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و حدیثی، نفرموده کتاب الله و سنتی، که بعضیا یه نقلی در بین مثلا 50 تا نقل یه نقل سنت هم داره که بعضیا این یه نقل رو گرفته بودند و اون نقلای دیگر همه رو کنار گذاشته بودند، یعنی یه نقل کتاب الله و سنتی هست تو سنی ها ظاهرن و نقل های فراوان کتاب الله و اطرتی، که هیچ وقت نمیشه این همه نقل رو فدای اون یکی کرد. و وقتی هم دقت میکنیم ببینیم اعتبارم مساعد با اینه، نفرموده من بین شما کتاب الله رو میذارم با حدیثم، چون حدیثش دستخوش تحریف شده، چون حدیث جعلی پیدا کردیم، حدیث کم و زیاد پیدا کردیم. پیغمبر نفرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و حدیثی، چون حدیثش قابل تحریف بوده و شده، قابل کم و زیاد بوده و شده، قابل جعل و تزویر بوده و شده، فرموده کتاب الله و اطرتی. یه طرف قرآن رو گفت، یه طرف خود اهل بیت گفت، دیگه خود اهل بیت قابل تحریف نیستن، خود اهل بیت قابل کم و زیاد شدن نیستن، یعنی خود اهل بیت و کلماتی که مستند به اهل بیت باشه و دلیل بر استنادی داشته باشه. خب کتاب خدا و اطرت تا دامنه قیامت دلیلی است که مردم باید بهش تمسک کنن، این میتونه بهترین دلیل باشه برای این که پس این کتاب تحریف نمیشه. اگه در آینده قابل تحریف بود رسول الله نباید اینجور بفرماد، باید در مورد کتاب یه قیدی بکنه، بفرمان کتاب اگه تحریف نشد و بهش تمسک کردی. در هر صورت حدیث ثقلین هم دلیل دوم بر عدم تحریف، از حیث سند و متن و دلالت انصافا جای حرف نداره. و دلیل سوم چطور؟ بله حالا میدونید ما یه روزی همون یعنی یه روز یعنی همون جلسه قبل گفتیم که در بحث تحریف ما بحثای مختلف و متنوع داریم و مخاطبهای جدا جدا داریم، و که الان ما با این یه ربع نیم ساعت نمیتونیم همه بحثا رو دنبال کنیم. اینکه شما میگید همونیست که توی اصول مطرح میشه، یعنی شما میگید که اگه قرآن چیزی ازش کم شده باشه باز میشه بهش تمسک کرد. حالا اونی که من در یه جمله میتونم جواب شما بدم اینه که نه، نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون همون آیه ای که افتاده شاید داخل در مطلب بوده، معلوم میخوام به یه آیه ای تمسک کنم که احتمال میدم آیه قبلش افتاده باشه. اگه احتمال میدم آیه قبلش افتاده، خب همون آیه قبل داخل در این مطلب بوده. یا اینجور بفرمید من به آیات در مورد یه موضوع قرآن مراجعه کردم، یه موضوع قرآن مثلا ربا در قرآن، آیات ربا رو جمع کردم میخوام استنتاج کنم، احتمال بدم دو تا آیه دیگه بوده افتاده، کردم میخوام استنتاج کنم، احتمال بدم دو تا آیه دیگه بوده افتاده، خب احتمال کم و زیاد هست، یعنی اون دو تا که افتاده شاید مطلب رو عوض میکرده، شاید اون دو تا که افتاده معنی رو تغییر میداده. این تو اصول بحث میشه که اگه کسی گفت از قرآن چیزی حذف شده بازم قابل تمسک هست یا قابل تمسک نیست. عرض میکنم که دلیل سوم احادیث اینجور ما تعبیر میکنیم، احادیث یقینی، احادیث مطمئن، احادیث متواتر که معیار سنجش حدیث درست و نادرست رو خود قرآن قرار داده، گفته احادیث رو به قرآن عرضه کنید تا صحیحش از ناصحیح، تا درستش از نادرست تشخیص داده بشه، چه در خبرین متعارضین چه در مطلق اخبار. یه سلسله اخبار میگه دو تا خبر که با هم متعارض شد با قرآن بسنجید، هر کدوم موافقه قبول کنید، مخالفه رد کنید. یه سلسله اخبار هم میگه اصلا هر خبری رو به قرآن عرضه کنید، اگه با قرآن موافقه قبول، اگه مخالفه. خب قرآن که میخواد معیار سنجش صحت و سقم اخبار باشه، اگه در خودش تحریف راه داشته باشه این چه معیاری میتونه باشه؟ اگه در خودش تحریف راه داشته باشه چطور میتونه معیار تشخیص صحیح و سقیم بشه؟ دلیل سوم اخبار عرضه احادیث بر قرآن مجید، که این اخبار فراوانه، کسی از این سند نمیتونه اشکال کنه چون خیلی فراوانه، از هیچ دلالت هم جای حرف نداره. چرا؟ چون مضمون همش اینه که احادیث رو به قرآن عرضه کنید، موافق بود قبول کنید، مخالف بود قبول نکنید. این پیداست که خود قرآن سندیت خودش رو، اینم دلیل سوم. دلیل چهارم چیا جون؟ احادیث فراوان تو اصول میخونه دیگه، احادیث فراوان. عرض میکنم که به قولشون یه حدیث هم بگیم، مثلا بگیم قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه ما خالف القرآن فهو باطل فهو زخرف، یعنی هر حدیثی که مخالف قرآن باشه مزخرفه باطله، و از این قبیل احادیث فراوان. عرض میکنم که دلیل چهارم روایات فراوانی است که مردم به قرآن احتجاج کردن و ائمه تأیید کردن، و روایات فراوانی که خود ائمه به قرآن احتجاج کردن، یعنی یه مطلبی رو امام فرموده به عنوان دلیل آیه براش ذکر کرده، یه مطلبی رو کسی گفته به عنوان دلیل آیه ذکر کرده، در محضر امامم بوده، امام اون استدلال رو تایید کرده. خب قرآنی که کم و زیاد درش فرض بشه این قابل استدلال نیستش که، قرآنی که درش کم و زیاد فرض بشه قابل استدلال نیست. یعنی وقتی امام علیه السلام مطلبی رو گفت یا آیه هم دلیل آورد، خب طرف باید بگه آقا این آیه چه دلیلی بر حرف شما میشه؟ شاید کم و زیاد شده باشه، شاید تغییر و تبدیل شده باشه، شاید آیه دیگه بوده افتاده و از این قبیل. این احتجاج به قرآن مجید از طرف خود ائمه علیهم السلام و احتجاج به قرآن مجید از طرف مردم با تأیید ائمه، باز خودشی که از ادله اینه که قرآن سنده، قرآن قابل استناده، قرآن تغییر و تبدیل پیدا نکرده، قرآن کم و زیاد نشده. چی؟ بله. روایت تحریف رو اون میگه بود در تو ادله قائلی به تحریف. ما فعلا الان ادله قائلی به عدم تحریف رو میخونیم. ادله قائلی به عدم تحریف رو میخونیم. بعدن میگیم که قائل به تحریف چی میگن. این دلیل چهارم بود. دلیل پنجم روایات فراوانی که قرائت همین قرآن موجود رو در نماز و غیر نماز تجویز میکنه و تشویق میکنه. قرآن بخوانید همین قرآنه، سوره یاسین بخوانید همین سوره یاسینه، سوره مائده بخوانید همین سوره مائده است. چون اون روزم عرض کردیم هر کسی ادعای تحریف کرده دیگه آخرین زمان ادعای تحریف زمان عثمانه، یعنی مثلا سال 40 هجری به بعد دیگه هیچ کسی ادعای تحریف در قرآن نکرده، هرچی حرف هست مال اون دو دهه بعد از رسول الله، خب زمان امام باقر، زمان امام صادق، زمان همه ائمه ما تا سال 255 تا سال 260، این همه که میگفتن قرآن بخونید، این سوره رو بخونید، اون سوره رو بخونید، شب جمعه در نماز این سوره رو بخونید، صبح جمعه اینو بخونید، ظهر جمعه اونو بخونید، دوشنبه اینو بخونید، چهارشنبه اونو بخونید، قرآن ختم کنید، همه همین قرآن رو داره میگه و به خصوص در نماز. وقت اینو بخوایم استدلالمون به اصطلاح تتمیم بشه و تکمیل بشه، باید اینطور بگیم، بگیم وقتی که ائمه میگن در نماز لازمه یه سوره تام و تمام خونده بشه، اگه تو سوره ها بعضی رو ما احتمال بدیم کم و زیاد شده، بعضی رو خاطر جمع باشیم نه، عقل ایجاب میکنه که حتما اون رو بخونیم که خاطر جمعیم کم و زیاد نشده، چون لازمه ما در نماز یه سوره بخونیم. تو سوره ها هم بعضیاش هست که احتمال تحریف داره، کم و زیاد داره، احتمال بعضیش احتمال تحریف نداره. مثلا در سوره قل هو الله احد کسی احتمال کم و زیاد نداده، ولی در یه سوره یه احتمال داده. خب آدم باید حتما قل هو الله رو بخونه، نه اون سوره های مشکوک رو. این که ائمه خودشون فرمودن هر سوره ای بخونید کافی است و فقها هم دنبال اونها، معلوم میشه که خاطر جمعی که هیچ سوره ای دست نخورده، هیچ سوره ای کم و زیاد نشده و همین قرآن موجود، همین قرآنی که دست ماست و در هزار سال پیش بوده و در زمان ائمه بوده و در زمان امام صادق علیه السلام بوده و در زمان ائمه قبلی بوده، همین قرآن قرآنی است که دست نخورده و باید قرائت بشه و باید بهش احتجاج بشه و باید تو نماز خونده بشه و از این قبیل. اینم دلیل چهارم بود. دلیل پنجم بود. دلیل ششم که یه دلیل محکمی، البته این ادله که میگیم بعضیش از حیث محکم بودن و محکمتر بودن با هم فرق داره. اون دلیل اول و دومون، یعنی آیه انا نحن نزلنا الذکر و حدیث ثقلین، از محکمترین دلیل هامونه. دلیل بعدی هم محکم هست ولی اونا خیلی محکمه. یکی از ادله خیلی محکم این دلیل ششمه، تحدی. قرآن مجید تحدی میکنه. قرآن مجید زمان رسول الله نگفته هر کی شک داره یه آیه مثل قرآن بیاره، بلکه تا دامنه قیامت داره داد میزنه که هر کی شک داره یه آیه بیاره. خب قرآن اگه کم و زیاد شده بود، قرآن اگه تحریف شده بود، قرآن اگه تغییر پیدا کرده بود، خب این تحدی معنیش چی میشد پس؟ البته این دلیل برای تحریف کم شدن از قرآن به درد نمیخوره، چون اگه از قرآن کم شده باشون اشکالی که به ذهنشون اومد تو این دلیل هست. یعنی اگه کسی بگه قرآن زیاد شده دیگه با تحدی نمیسازه، اگه کسی بگه قرآن تغییر و تبدیل پیدا کرده با تحدی نمیسازه، اما اگه بگه قرآن کم شده با تحدی میسازه. پس دلیل ششمون دلیل محکمیه، ولی برای اینکه قرآن چیزی بهش زیاد نشده و تغییر و تبدیل پیدا نکرده. اگه زیاد شده بود، اگه تغییر و تبدیل پیدا کرده میشد کلام بشری. دیگه کلام بشری که قابل تحدی نیست که بگن هر کی شک داره یه آیه مثل این بیاره. اینم دلیل ششممون. دلیل بله دلیل هفتممون، دلیل هفتممون آیه 41 و 42 سوره حامیم سجده ظاهرن، آیه 41 و 42 حامیم سجده ظاهرن. بله برای تبدیل هست، ولی برای تبدیل گفتیم هست، بعضی گفتن بعضی کلمات کم و زیاد شده، نز گفت دلت نمی کنه، این دلیل دلت نمی کنه. آیه 41 و 42 سوره حامیم سجده که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، که این آیه قبلا خونده بودیم، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. که در تفسیر این آیه شریفه نوع مفسرین گفتند لا ياتيه الباطل من بين يديه، یعنی در آینده باطل به این قرآن راه نداره، که یکی از باطل ها مسئله تحریفه. نوع مفسرین در ذیل این آیه شریفه اینجور گفتن لا یأتیه الباطل من بین یدی، یعنی در آینده مقابل روبرو باطل به این قرآن راه نداره، که تحریف یکی از مصادیق باطلیست که میتونه به قرآن راه پیدا کنه. اینم البته به این آیه معمولا استدلال شده، ولی اون آیه از این خیلی روشن‌تره. اینم خوبه. و دلیل آخر دلیل عقلایی مونه، که اگه واقعا آیه اول و آیه دوم نداشتیم و این سه چهار سری اخبار رو هم نداشتیم، عقلایین اگر فکر کنیم کتابی با این اهمیت در طول 20 سال 23 سال بر رسول خدا برای مردم نازل شده، این کتاب اگه عقلایی فکر کنیم، اگه پیغمبر رو همونطور که عقل کل حساب کنیم، همونطور که بناس حلاله حلال الی قیامت باشه، حرامه حرام الی یوم القیامه باشه، اینا رو همه رو در نظر بگیریم و روی قرآن در زمان رسول خدا برای نوشتنش، برای خواندنش، برای استفادهش اون همه تکیه بشه، برای قرائتش اون همه تشویق بشه، برای حفظش اون همه تشویق بشه، خیلی به نظر بعید میاد که این قرآن دیگه قابل عوض بدل شدن باشه. که به قول یکی از آقایون میگه دیگه کمتر از یه قانون اساسی که نیستش، که یه قانون اساسی که در یه حکومت نوپایی تصویب میشه و نوشته میشه و همه میفهمن چی شد، دیگه اینو نمیشه کم و زیادش کنن. اگه خواستن کم و زیاد کنن، باید رسما کم و زیاد کنن، ولی آخه نسخهش دست مردم هست. بالاخره این یکی نیست، دوتا نیست، دهتا نیست. حالا در زمان ما نسخه ها خیلی زیاد، ولی اون زمان نسخه قدی کمتر، ولی اون زمان نسخه کم بود، حافظ قرآن زیاد بود. حافظ قرآن زیاد، عنایت از طرف رسول الله زیاد، عنایت از طرف مردم زیاد، اعتبار اقتضا میکنه یه همچی کتابی اگه مورد دست برد قرار بگیره، صداش در میاد، گوش و کنار میفهمن. و همونطور که اون بار میگفتیم، به خصوص بعضی حرفایی که در مورد قرآن همینجور چشم بسته زده شده که بله یه سلس قرآن از بین این دوتا آیه افتاده، اصلا این قابل قبول نیستن، به هیچ معنا قابل قبول نیست که 2000 آیه بر پیغمبر نازل شده باشه، تو مردم خوانده شده باشه، مردم قرائت کنن، حفظ کنن، یا این یه مرتبه این 2000 آیه روی جهت سیاسی حذف بشه، ولی از هیچ جای دنیای اسلام به گوش نخوره که از این 2000 تا 10 تاش این بوده، از این 2000 تا 20 تاش این بوده، از این 2000 تا 200 تاش این بوده. این از اون چیزاییه که آدم اطمینان پیدا میکنه دروغه. یعنی کسی بگه قرآن 3 برابر این بوده، 2 برابر بوده، گفتیم یه روایت هست که 7000 تا میگه و 17000 تا، الان 6000 تا است، ولی قرآن، یا یه روایت امروز میدیدم که یه آیه مثلا در یه روایت هست که یه آیه رو ذکر کرده، فرموده بین این آیه، یعنی اول و آخرش، یا آیه و بعدیش ثلث قرآن افتاده. خب این اصلا قابل قبول نیست. اینا یه حرفاییست که هر کنم اون که گفته چشم بسته گفته و فکر نکرده گفته. اگه بخواد بگه، اونی که بخواد بگه و یه قدری قابل قبول باشه از در اعتبار، همونه که مثلا بگه در آیه یا ایها الرسول کلمه فی علیینش افتاده. خب یه چیزیه، این ممکنه به ذهن بعضی ها قابل قبول باشه که بگیم 2 جای قرآن، 3 جای قرآن، 10 جای قرآن، که میدونید اون روزا اگه مسئله تحریف هم مطرح بوده، تحریف تو مسلمان ها مطرح بوده، یعنی غریبه ای ما نداشتیم. یهودی ها جمع نشده بودن که قرآن ما رو تحریف کنن، مسیحی ها جمع نشده بودن که قرآن ما رو تحریف کنن. اونی هم که هست اینه که خود مسلمان های مخالف علی این کار کردن. این باید مربوط به آیات ولایت بشه فقط، یعنی بگیم اون چند تا آیه‌ای که مربوط به امامته، اینا دست و پا کردن که اون چند تا آیه رو، اون کلمه فی علیینش رو بردارن، دست و پا کردن که الیوم اکملت لکم دینکم رو یه جایی بذارن که این مرومورش به امامت نخوره، دست و پا کردن که آیه انما یرید الله رو در جایی بذارن که این طرف اون طرفش مربوط به زنای پیغمبر باشه. یه همچیز فقط قابل قبوله. این که از که همینجا انسان فکر نکرده یه چیزی بگه، خب اون مردم فکر میکنن این حرف درست نیست. تحریفی که در مورد قرآن میتونه انسان لولا این ادلهی که گفتیم میتونه قبول کنه، این ادله که هر تحریفی رو نفی میکنه، اما اگه نبود این ادله، اونی که عقلائیان قابل قبول بود همین که در دوران خلیفه اول و دوم و سوم رو مخالفت با امیرالمؤمنین، اون چند تا آیه‌ای که بوی ولایت میداد، بوی امامت میداد، صراحتی در مطلب امامت داشت، راجع به اون چند تا آیه دستکاری کرده باشن، یعنی فی علیین اونو برداشته باشن، این آیه رو تو آیات الاحکام گذاشته باشن، اون آیه رو تو آیات مربوط به نساء و نبی گذاشته باشن تا مردم آینده به شک بیافتن، به اشتباه بیافتن. یه همچی چیزی یه قدری قابل قبوله، ولی ادله هفتگانه‌ای که خوندیم یکیش هم کافیست که همین احتمال رو هم از بین ببره. پس دلیل هشتم اینه که اعتبار عقلایی ایجاب میکنه که کتابی با این عظمت، با این اهمیت، با این اهمیتی که پیغمبر میداده، با حفظ این که میگیم حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، اعتبار عقلایی هم اینو تأیید میکنه که چنین کتابی مورد دستبرد قرار نگیره و هر کی بخواد چنین کتابی رو مورد دستبرد قرار بده رسوا میشه. همه میفهمن جوری نیست که بتونه. روزی هم که عثمان گفت بیاین قرآن رو جمع کنی، مسئله اختلاف قرائات بوده، مسئله این که قرآن رو هر کسی با یه حاشیه نویسی مخصوصی نوشته بوده، حالا اون یا به صلاح یا روی فکر سیاسی گفته بیاین قرآن رو جمع کنیم یه وحدتی پیدا بشه و این کارم مثلا کرده و وحدت پیدا شده و اون قرائات نادره دیگه مثلا یه قسمتش از بین رفته. این تقریبا ادله کسانی که میگن قرآن مجید تحریف نشده که عمده علمای اسلام از شیعه و سنی هم همینه میگن. و اینو باز من تکرار میکنم که اگه تو شیعه تو سنی کسی گفته که قرآن تحریف شده، از ناحیه یهودیا نگفته، از ناحیه مسیحیا نگفته، از ناحیه خود مسلمان ها گفته، پس هر تو اونم منحصر میشه به چیزایی که داعی بر تحریفش بوده. اونم مسئله امامت و حکومت اون روز خلاصه. بعد از پیغمبر مسئله حکومت مطرح بود و اگه در قرآن دست برده باشن مربوط به آیات مربوط به حکومت و نه چیز دیگه، که اینم ادله ردش میکنه. و اما ادله قائلی به تحریف وقت گذاشته بله؟